الله الرحمن الرحیم. درس مکاسب کتاب البیع صفحه 101 سطر 22 توسط استاد مروی جلسه 86 مورخه 3/2/1381. صلی الله علیه و آله و سلم و علی اهل بیت طیبین الطاهرین صلاتن ترغم و انوف الجاحدین. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. مسألة لو قبض مبتاعه بالعقد الفاسد لم يملكه وكان مزمونا عليه اما عدم الملك فلانه مقتضى فرض الفساد. عرض شده بود که در بحث شرایط عقد مرحوم شیخ انصاری 7 شرط رو برای عقد مطرح می کند. در خاتمه بحث شرایط عقد مرحوم شیخ یک قاعده فقهی مهم و پرثمر رو به مناسبت مطرح می کنند و اون قاعده این است که فقها میگویند ما یزمن به صحیحه یزمن به فاسده. قبل از طرح این قاعده و بحث و بررسی این قانون یه مسئله رو ذکر می کنند و به مناسبت این مسئله این قانون کلی رو مطرح می کنند. اون مسئله این است که می فرماین اگر عقدی واقع شد که این عقد یکی از شرایط صحت رو نداشت و خلاصه عقد فاسد بود، با وجود این که عقد فاسد است مشتری این جنس رو قبض کرد و گرفت، اینجا حکم چیست؟ شیخ انصاری دو حکم رو اینجا بیان می کنند. حکم اول این است که مشتری با قبض جنس مالک او نمی شود، به خاطر این که ملکیت سبب و علت میخواد. یکی از اسباب ملکیت عقد صحیح است. در محل بحث عقد فاسد بوده، عقد فاسد برای کسی ملکیت نمی آوره. پس بنابراین مشتری مالک این جنس نمی شود، ولی او جنس رو قبض کرده، دستش گرفت. حکم دوم این است که اگر این جنس در دست مشتری تلف شد، مشتری ضامن این جنس است. اگر این جنس مثلی است، مثلشو باید به مالک بده، و اگر این جنس قیمی هست باید قیمتشو به مالک پرداخت کن. سوال: به چه دلیل مشتری که به عقد فاسد جنس رو قبض کرده است و جنس تلف شده ضامن باشد؟ مرحوم شیخ می‌فرمایند دلیل بر ضمانت مشتری 4 دلیل است. دلیل اول تمسک به اجماع است. شیخ طوسی مرحوم کاشف الغطا و ابن ادریس ادعا کردند که بین فقها شیعه اجماع است که اگر متاع به عقد فاسد قبض شد و بعد تلف شد، مشتری ضامن است. دلیل دوم روایت نبوی مشهور است: علی الید ما اخذت حتی تعدی. یه بحث سندی نسبت به روایت داریم که یک جایی اگر فرصت مناسبی پیش بیاد به مناسبت اشاره میکنیم، که خیلی محل بحث بین علماست. حالا فعلا به بحث سندی کاری نداریم. این حدیث دلالت میکند اگر انسان مال کسی رو در اختیار گرفت، ضامن می باشد. مرحوم نراقی در کتاب عوائد الایام در دلالت این حدیث در ضمانت یه اشکالی رو مطرح کرده. خلاصه اشکال این است که ایشون می‌فرماید ضمانت انسان یه متاع رو حکم وضعی است،
این روایت مفادش یه حکم تکلیفی است، یعنی حدیث میگوید واجب است بر انسان مال دیگری رو که در دست اوست حفظ کند. پس مفاد حدیث وجوب حفظ است. روایت در ضمانت دلالت نمی کند. مرحوم شیخ انصاری از این اشکال جواب میدن. خلاصه جوابشون این است که میفرمایند در این روایت در ظاهرش نه حکم تکلیفی به صراحت آمده که وجوب باشه، نه حکم وضعی که کلمه ضمانت باشه، بلکه در این حدیث یه حرف جر ذکر شده که علا باشه، علی الید ما اخذه، به حکم استقرا در روایات این حرف جر اگر به کار رود و متعلقش فعلی از افعال انسان باشد، این حرف جر با اون متعلق دلالت میکنه بر حکم تکلیفی. مثلا امام میفرماید علیه الحج، راوی سوال میکنه در عرفات عصر عرفه فردی با همسرش مواقعه کرده، چه کار کنه؟ امام میفرماید علیه الحج. اینجا متعلق حرف جر حج است که فعلی از افعال انسان باشه. این ترکیب در حکم تکلیفی دلالت میکنه، یعنی واجب است بر این انسان انجام دادن حج. یا امام میفرمایند علیک به اعادت الصلات، یعنی واجب است بر تو نماز رو بخوانی، اعاده کنی، حکم تکلیفی. و اما اگر این علای حرف جر متعلقش عین خارجی یا مال باشه، استقرا میگوید این جمله ترکیبیه مقصود حکم وضعی است. مثلا امام علیه السلام می فرمایند علیه دیه، دیه مال است. اینجا مقصود حکم وضعی است، یعنی بر ذمه فرد دیه است. در این روایت پیامبر فرمودن علل ید ما اخذت، ما یعنی عین خارجی، مال و ثروت، چون علای حرف جر به عین خارجی و مال تعلق گرفته است، مقصود حکم وضعی است، یعنی ید انسان که بر مال غیر قرار گرفت ضامن است و باید ارزش او رو به غیر تحویل بده. پس این حدیث دلالت می کند بر این که انسانی که مال غیر به دستش رسید ضامن است. لذا مرحوم شیخ می فرمایند چنانچه برخی از فقها هم تصریح کردن در باب صغیر و مجنون، ولو صغیر و مجنون حکم تکلیفی ندارن، اما نسبت به مال غیر ضامنن به حکم حدیث علالیه. پس نتیجه گرفتیم این حدیث دلالت می کند در ضمانت که یک حکم وضعی بوده باشد. این دوتا دلیل رو بخونیم برسیم به سایر حدیث. نه ببینید، در جای خودش در رسائل بحث احکام وضعیه و تکلیفیه خونده نمی شود، چون در مباحث استصحاب در ضمن اقوال استصحاب خونده نمی شود. تو اصول فقه هم حکم تکلیفی و حکم وضعی رو بحث نمی شود به شکل گسترده. این بحث در تنها جایی که بحث می شه در کفایه است، به مناسبت در بحث استصحاب. لذا ساختار بحث اونجا باید گرفته بشه و بارها می گیم این که در حوزه نجف ابتدا کفایه میخوانن و بعد مکاسب میخوانن هو الحق، یعنی واقعا اینه که اون گیرای فنی مکاسب باید در کفایه از قواعد اصولی کاملا حل بشه و بعد مکاسب جا میفته. ضمانت یه حکم وضعی است، حکم تکلیفی نیست، ولو در لغت یه تکلیف انسانه. ولی حرف شما از دیدگاه لغت درسته، یک تکلیف است بر من که من ضامنم و باید به این ضمانت استیفا بشه، باید ادا بشه، اما معنای حکم تکلیفی اصطلاح و تعریفش این نیست. خواستید مراجعه کنید الاصول العامه للفقه المقارن از آقای سید محمد تقی حکیم، اونجا بحث احکام وضعیه و احکام تکلیفی مراجعه میکنید، مسئله روشن‌تر میشه. مسئلتون لو قبض متاعه بالعقد الفاسد. ببینید ارتباط این مسئله با مباحث قبل چیه. ما در مباحث قبل شرایط عقد رو گفتیم، گفتیم عقد 7 شرط داره، یا به تعبیر ما 5 شرط داره، اگر هر یکی از این شرایط نباشه عقد میشه فاسد. حالا مسئلتون اگه عقدی فاسد بود، با این که عقد فاسده مشتری کتاب رو از بایع تحویل گرفت،
کتاب در دستش با عقد فاسد، حکمش چیه؟ لو قبض متاعه بالعقد الفاسد، اگر قبض کرد مشتری اون جنسی را که خریده او را با عقد فاسد، دو تا حکم بیان میکنه. لم یملکو، حکم اول مالک این جنس نمیشود مشتری. حکم دوم و کان مضمونا علی، آقای مشتری ضامن اگر این کتاب در دستش تلف شد باید مثل یا قیمتشو به بایع پرداخت کنه. حالا ریزکاریاش دیگه بعد میاد در ذیل قاعده که اینجا میدونستن عقد فاسد، تحویل گرفتن، پولم تحویل داد، کتابو تحویل گرفت، اینجوری نبود، ضمانت به همون ثمنه، به عوض المسماس، عوض المثل، ریزکاریای بس در ذیل بس دیگه خواهد آمد. فعلا کلیه بس. بفرمایید. بسیار خوب، چون مالک نیست. اگه مالک میشد که ضمانت معنا نداشت دیگه. مالک نشده، جنس کسی دیگری در دستشه، حالا جنس کسی دیگه در دست این آقا تلف شده، آیا ضامنه یا نه؟ بحث اینه. خب اشکالش چیه؟ نه ببینید، علت این که ضامن است این نیست که مالک نشده. اینا دو تا حکمه. در بعضی از جا انسان مالک هم نیست، جنس کسی دیگه دستشه، ضامن هم نیست. مثل امین، مثلا شخصی امینه، بنده یه جنسی رو به امانت در دستش گذاشتم، شما امینید، میخوام برم مسافرت، پولی دارم دست شما به امانت میگذارم، شما تفریط هم نمی کنید، جنس دست شما تلف میشه، مالک نیستید، اما چون امینید ضمانت هم ندارید. لیس علی الامین الا الیمین مع عدم التفریط. پس اینجور نیست که ضمانت به خاطر اینه که مالک نشده، نه، مالک نشده یک حکمه، ضامن هست با اینکه مالک نیست، اما اگه جنس در دستش تلف شد ضامنه. چرا ضامنه؟ به حکم چهار دلیل. خب چرا دیگه الان مالک نشده و ضامن هم هست؟ میخواییم بگیم ملازمه نیست همه جا بین این که طرف مالک نباشه و ضامن باشه. ما اینو میخواییم بگیم. دقت کنید، لو قبض متاعه بالعقد الفاسد، اگر قبض کرد مشتری جنسی را که خریده با عقد فاسد، مالک نمیشود او را، یک حکم. و کان مضمونا علی، ضامن هم هست. اما عدم الملک، اما چرا مالک نمیشود؟ فلانه مقتضا فرض الفساد، مقتضای فرض فساد عقد اینه. از خارج توضیح دادیم عقد صحیح ملکیت برای مشتری میاره، اینجا عقد فاسد بوده، عقد فاسد برای مشتری ملکیت نمیآورد، پس بنابراین مشتری مالک کتاب نشده. و اما زمان، اما اینکه چرا مشتری ضامن است اگه جنس تلف شد، زمان یعنی چی؟ به معنای کون تلفی علیه، به معنای اینکه تلف این جنس بر این آقای مشتری است، بر عهده اوست و بر ذمه اوست، اگه جنس در دست او تلف شد بر ذمه مشتری است، اگه قیمیست باید قیمتشو به بایع بده، اگه مثلیست مثلشو بده. و هو احد امور المتفرعه، و این که این آقا ضامن است یکی از اون نتایجی است که بر این عقد فاسد بار می شود، یکی از اموری است که متفرع می شود بر قبض به عقد فاسد. اگر انسان با عقد فاسد جنسی رو قبض کنه ثمراتی داره، یکی از ثمراتش اینه که انسان ضامن است. حالا ضمانت به چه دلیل؟ جواب از سوال این که این آقای مشتری ضامن است به چهار دلیل. دلیل اول، فهو المعروف، و معروف بین اصحاب اینه، و دع الشیخ فی باب الرهن، شیخ طوسی در باب رهن در کتاب مبسوط و فی موضع من البیع در یک جایی از کتاب البیع مبسوط ادعا کرده الاجماع علیه صریحا، که این اجماع در این ضمانت صریحا، و تبعه فی ذلک، متابعت کرده شیخ طوسی رو در این ادعای اجماع فقیه عصره، ضمیر عصری رو به شیخ طوسی برنگردانید، فقیه عصر خودش که کاشف الغطا باشه در شرح قواعد، در شرح قواعد مرحوم کاشف الغطا که فقیه عصر خودش همین ادعای اجماع رو کرده، و در سرائر ان البيع الفاسد يجري عند المحصلين، در کتاب سرائر ابن ادریس فرموده بیع فاسد جاری می شود در نزد محصلین مجرای غصب در ضمانت، چنانچه اگر کسی مال دیگری رو غصب کنه ضامنه، اگر کسی به عقد فاسد هم مال دیگری رو در دست خودش بگیره ضامنه. و فی موضع این آخر نسبه او الى اصحابنا، در یه جای دیگه از کتاب سرائر این مسئله رو به اصحابنا، یعنی ادعای اجماع کرده، به اصحاب نسبت داده، اگر انسان به عقد فاسد جنسی رو تحویل گرفت، جنس تلف شد، انسان ضامنه. پس یه دلیل ادعای اجماع. دلیل دوم، و یدل علیه النبوی المشهور، دلالت میکند بر همین روایت، بر همین حکم، بر ضمانت نبوی مشهور، روایتی که از پیامبر مشهوره، البته راویش ابو هریره است، سمرت ابن جندب و امثال اینا. سمرت ابن جندبی که حتی برخی از علمای اهل سنت میگن ما همه صحابه رو عادل میدونیم به اقوالشون عمل میکنیم، اما نسبت به سمرت ابن جندب هم چه حرفی نمیتونیم بزنیم، آدمی که حالا دیگه وضعیتش مشخصه. الا ای حال سند این روایت دچار اشکاله، چه جوری حدیث رو درستش کنیم، قاعده کلی بدانیم، بحثی داره در جای خودش. و یدل علیه نبوی مشهور از پیامبر، علی ید ما اخذت حتی تؤدی، در ید است اون چرا که گرفته است تا اینکه به طرف ادا کنه. یعنی انسان اگر مال کسی رو بر ید خودش گرفت، عین خارجی جنسی که ملک کسی دیگه رو در دست خودش گرفت، ضامنه تا وقتی به طرف برگردانه. والخدشه فی دلالته، کلام فاضل نراقی، اشکال در دلالت این حدیث، به ان کلمت علا ظاهرتون فل حکم تکلیفی. فاضل نراقی در عوائد فرموده کلمه علا ظهور در حکم تکلیفی داره، علیه الحج یعنی واجب حج انجام بده، علیه اعادت الصلات یعنی واجب نماز رو اعاده کنه، پس کلمه علا ظهور در حکم تکلیفی داره، مربوط به حکم وضعی نیست. فلا یدل علی الزمان، پس دلالت بر زمان نمی کنه. روایت می گوید بر ید از اون چرا که اخذ کرده، یعنی یجب علی الانسان حفظ ما اخذه، انسان باید چیزی رو که از دیگری گرفته حفظ کنه، اما این که اگه تلف شد ضامن است یا نه، علی ید دلالت بر معنا نمی کنه. مرحوم شیخ می فرماید این خدش ضعیفتون جدن جدن ضعیفه، فان هذا الظهور ظهور علا در حکم تکلیفی، انما هو اذا اسند الظرف الى فعل من افعال المكلفين، اگر این ظرف که علی الید باشه، میدونید دیگه ظرف و جار و مجرور حکم فقیر و مسکین رو دارن، اگر به تنهایی باشن هم بهشون ظرف اطلاق میشه هم جار و مجرور، مشکلی نداره. این ظرف که علی الید باشه، اگر اسناد داده شود به فعلی از افعال مکلفین دال بر حکم تکلیفی است، دیگه علیه الحج، علیه اعاده الصلات، اینجا علا تعلق گرفته به اعاده نماز، به حج، فعلی از افعال مکلفین است، لذا دال بر حکم تکلیفی است. لا الا مال من الاموال، نه وقتی که این علا تعلق بگیرد به مالی از اموال یا به عین خارجی، اگر علای حرف جر تعلق گرفت به عین خارجی یا به مالی از اموال، معناش ضمانته، به حکم استقرا در روایات، کما یقال علیه دینون، علیه دینون یعنی بر ذمه او دین مستقر است. فان لفظه علا حین اذن، لفظ علا در این هنگام که به مال و عین خارجی تعلق بگیره، لمجرد الاستقرار فی العهده، به معنای ضمانت و استقرار در عهده است، عینن کان او دینن، چه اون چی که در عهده تعلق میگیره عین خارجی باشد یا دین و قرض باشه. و من هنا کان المتجه، از اینجا که حدیث علالیت در اینجا به معنای ضمانت است، درست است صحت الاستدلال به، صحیح است استدلال کنیم به این حدیث، علا زمان صغیر ولی مجنون، چنانچه برخی از فقها به همین روایت استناد میکنن، میگن صغیر و مجنون هم ضامنه. چرا درسته به این روایت در صغیر و مجنون استناد کنیم؟ چون روایت دال بر حکم وضعی است، و الا اگر روایت دال بر حکم تکلیفی باشه، صغیر و مجنون حکم تکلیفی ندارن، پس بنابراین صغیر و مجنون حکم وضعی دارن که ضمانت باشه، لذا به حدیث علالیت میگیم صغیر و مجنونم اگر جنس کسی دیگری رو گرفتن نابود کردن ضامن هستن. فسخ یا وجوب ادا بر ولی است، او بحث دیگره. ضمناً قید میزنن ما در رابطه با صغیر و مجنون به حدیث علالیت تمسک میکنیم، اذا لم یکن ید و هما ضعیفه. تارتن صغیر بچه صغیری است که هیچ توجهی نداره، بچه شش ماه است، دستش میخوره به استکان طرف، استکان میفته میشکنه. اینجا بر ضمانت نمیتونیم به حدیث علالیت تمسک کنیم، چون حدیث علالیت توجه درش هست و این صغیر اصلا توجهی نداره. بله در صغیری میشه به حدیث علالیت تمسک کرد که یدش ضعیفه نباشه، یعنی یدش با توجه باشه. بچه 7 ساله است، 8 ساله است، توجه داره که این لیوان ملک دیگری است، برمیداره این رو میندازه میشکنه. اینجا علالیت فرق میکنه. پس بر صغیر و مجنون میشه به حدیث علالیت تمسک کرد، اما اذا لم یکن یدهما ضعیفه، اگر یدشون ضعیف نباشه. مجنونم تارتن مجنونی است که اصلا توجهی نداره به هیچ وجه، اما تارتن اندک توجهی داره، چون اندک توجهی داره علالیت برش صدق میکنه. اگه یدشون ضعیف باشه چرا به علالیت نمیشه تمسک کرد؟ لعدم تمیز و شعور، یا لعدم تمیز و شعور، دو نسخه. چون اگه یدشون ضعیف باشه تمیز و شعور ندارن، علالیت اصلا صدق نمیکنه. و یدل علی الحکم المذکور ایضا قوله علیه السلام فی الامت المطاع. دقت کنید. دلیل سوم بر این که انسان اگر به عقد فاسد جنسی رو قبض کند ضامن است، روایت جمیل است از امام علیه السلام که مفاد این روایت این است که عقد فاسدی انجام شده است، امام علیه السلام حکم میکنند که منافعی رو که مشتری در این عقد استفاده کرده است ضامن است. وقتی در عقد فاسد انسان منافع جنس دیگری رو ضامن باشه، پس اصل اون جنس اگر تلف شد، انسان به طریق اولا ضامن خواهد. اینم دلیل سوم. ریزکاریایی داره در ضمن عبارت روشن میشه، نیاز به توجیه نداره، توضیح نداره. دلیل چهارم بر این که انسان جنسی رو که به عقد فاسد گرفته است ضامن است، این قاعده فقهی است که فقها میگویند ما یزمن به صحیحه، یزمن به فاسده. قانون کلی این است هر عقدی که صحیح از اون عقد ضمانت و تعهد بیاورد، فاسد از اون عقد هم موجب ضمانت خواهد شد. به این مناسبت مرحوم شیخ وارد می شوند این قانون کلی رو بررسی میکنن. در رابطه با این قانون 5 نکته رو مرحوم شیخ بیان میکنن. نکته اول، تاریخچه این قاعده رو ذکر میکنن که اولین کسی که از فقها به این قانون تمسک کرده است چه کسی. نکته دوم، مفردات این قاعده رو توضیح میدن. 4 کلمه از این قاعده رو توضیح میدن. نکته سوم، مدرک و دلیل این قاعده رو بیان میکنه. در نکته چهارم، موارد نقض این قاعده رو ذکر میکنه. و در نکته پنجم، ثمرات و نتایج این قاعده رو بیان میکنن که 7 نتیجه و 7 ثمره خواهد بود. و بحث از این قاعده مطالب جالب توجهی داره که ثمره عملی در فقه زیاد داره. حالا عبارت دقت کنید، دیگه به این دلیل چهارم و قاعده و توضیحش نمیرسیم. و یدل علی الحکم المذکور، ایزن دلالت میکند بر این حکم مذکور که مشتری ضامن است، قول امام علیه السلام در عمه مبتاعه. دوستانی که گاهی میگفتن بحث رجالی، اگر نسبت به این روایت فرصت کردن مراجعه کنن، چون روز سه‌شنبه هم که تعطیل، فردا بحث وسائل شیعه رو مراجعه کنن، آدرس این روایت رو پیدا کنن، سندش رو پیدا کنن، فقط به کتاب معجم رجال الحدیث آقای خویی مراجعه کنن، سند این روایت رو ببینن، ببینیم چیکار میتونن بکنن. چند تا راوی، هر راوی رو به معجم رجال الحدیث مراجعه کنن، ببینن چه استفاده میکنن، که تک تک این روات حدیث چجوری هستن و آیا این حدیث خلاصه قابل اعتماده یا نه. اگر حال داشتن و این تحقیق رو انجام دادن، بعد ما استفاده میکنیم. البته اگر به دوره گذشته مکاسب ما مراجعه نکنن، که ما در اون دوره احتمالاً طوری که یادم میاد، چون فرصت بیشتر بود و از اینم شاید کمتر میخوندیم، هنوز یعنی از چند خطی که الان روزا میخونیم کمتر میخوندیم، اونجا احتمالاً بررسی های سندی رو در هر موردی ما علی تحقیق انجام میدادیم. اگر به اون دوره جزء دست کسی نباشه و مراجعه نشود، خودشون یه تحقیقی بکنن جالبه. یدل علیه، علی حال دلالت میکند بر این مسئله، حکم مذکور در بر حکم مذکور در اینجا که بحث ضمانت باشه، قول امام علیه السلام فی الامت المبتاعه، روایت اینه، کنیزی رو کسی به دیگری فروخته، این آقا کنیز رو گرفته باش مباشرت کرده، از این کنیز بچه‌ای به دنیا آمده، بعدن معلوم شده این کنیز دزدی بوده، مالک اصلی میاد کنیز رو میگیره، بیع و اجازه نمیکنه. خب یه بچه این به دنیا آمده، بچه تابع پدرشه، این بچه آزاده، فقط مالک اصلی میان محاسبه میکنن بچه یک روزه، مثلا عبد یک روزه چقدر ارزش داره، آقای مشتری پول این منفعت رو به مالک اصلی میده. وقتی پول منفعت به مالک اصلی باید داده بشه در عقد فاسد، پس اصل جنس اگر تلف بشه به طریق اولا مشتری ضامن است، باید قیمت یا مثلش رو به مالک اصلی پرداخت کنه. این مضمون روایت، قول امام علیه السلام در عمه مبتاعه، کنیزی که فروخته شده، اذا وجدت مسروقه، بعدن معلوم شد دزدیه، بعدن اولد المشتری، مشتری بچه از این کنیز به دنیا آورده، انهو یأخذ الجاریت صاحبها، جاریه را صاحبش میگیره، و یأخذ الرجل ولده، این مرد مشتری هم بچه شو میگیره، چون بچه تابع اوست، بچه‌شو میگیره بالقیمه، اما قیمتشو به مالک اصلی پرداخت میکنه. فان زمان الولد بالقیمه، این که آقای مشتری این بچه رو ضامنه، قیمت بچه رو ضامنه، مع کونه نماءن، با اینکه یک منفعتی حساب میشه که لم یستوف المشتری، مشتری این منفعت رو استیفا نکرده، بچه آزاده، عبد حساب نمیشه. نما اینیست که مشتری اون رو استیفا کرده باشه، چون این نما در دست مشتری تلف شده ضامنه، یستلزم و زمان الاصل به طریق اولا، مستلزم این است که اصل جنس اگر تلف میشد مشتری ضامن بود به طریق اولا. وقتی در عقد فاسد مشتری منفعت رو ضامنه، پس اصل جنس رو به طریق اولا ضامن خواهد بود. سوال اینجا در حقیقت این آقای مشتری که این کنیز رو بچه دار کرده، خودش تلف کرده به دست خودش نما و منفعت کنیز رو، لذا چون در حکم متلفه زامنه اما تلف قهری نشده، میفرماید نه اینجا در حکم تلف قهری هست، در حقیقت این آقا اتلاف نکرده نما رو، فلیس استیلادها، نمی باشد بچه دار کردن کنیز رو از قبیل اتلاف نما، تلف کردن نما رو، بل من قبیل احداث انما غیر قابل للملک، بلکه این آقای مشتری احداث کرده یک نمایی رو که قابل ملک نیست، نما رو تلف نکرده، منفعتی ایجاد کرده، بچه دار کرده این کنیز رو، بچه‌ای که قابل ملکیت نیست، فهو کتالفه، پس این آقا در حکم تالفه، لا کالمتلف، نه این که عمدن منفعتی رو تلف کرده باشه که بگیم به خاطر تعمد ضامنه. خلاصه اینجا منفعتی در دست مشتری تلف شده ضامنه، پس اگر اصل این تلف میشد به طریق اولا ضامن می بود. ثم ان هذه المساله دلیل چهارم، بفرمایید این که ضامن است از جزئیات قاعده معروف است که کل عقد یضمن بصحیحه یضمن بفاسده. به این مناسبت وارد میشن پنج نکته راجع به قانون بیان میکنن، توضیحاتش خواهد آمد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.